باران خوبی ها، شهر خطبه حمام،
مسجد دانشگاه تهران، جلسه 48، 34 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امیرالمؤمنین در خطبه حمام، امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه حمام توصیف میکنن اهل تقوا رو، توصیه به تقوا نمیکنن، توصیه به متقین نمیکنن، بلکه اهل تقوا رو وصف میکنن. کسی که از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درخواست کرده بود که بر اساس درخواست او این کلمات بلند از زبان امیرالمؤمنین علی علیه السلام صادر میشه، او هم همین رو درخواست کرده بود: صفلی المتقین، توصیف کن برای من متقین رو. خب در چند مرحله چند نوع از اوصاف بیان شد: اوصاف ظاهری، اوصاف قلبی، اوصافی که حالاتی که در دل هست نسبت به خداوند متعال، شب اهل تقوا، روز اهل تقوا. در مقام بیان روز اهل تقوا اولین وصف این است: اما النهار، اما روز، فحلما و علما، اینها حلیمانی هستند، علیم، حلم و علم رو یعنی با هم درآمیختند. جلسه قبل درباره این که هیچ دو صفت خوبی با هم دیگر به مبارکی این دو صفت خوب جمع نشده اند سخن گفتیم و کلمات پیامبر اکرم و اولیاء دین رو در این باره شنیدیم. مبارکترین ازدواج، مبارکترین تجمع، مبارکترین ترکیب در بین فضائل اخلاقی، ترکیب بین حلم و علمه. من یه توضیح در این باره بدم و بعد قسمت دوم بحث رو تو این زمینه شروع بکنیم. اون توضیح این استش که وقتی که گفته میشه بهترین امتزاج، بهترین جمع شدن بین دو فضیلت، بین این دو تا فضیلته، باید آدم مواظبت بکنه که اگر علم داشت، مهمترین صفتی که بره دنبالش حلم باشه و الا ضربه میخوره. اگر حلم داشت، مهمترین صفتی که باید بره دنبالش علم باشه و الا ضربه میخوره. حلیم غیر علیم میشه یه چیزایی تو مایه های مثلا عوض میخوام حالو، مثلا میشه آدم سادهی که سرش کلا میذارن، میشه آدم مثلا کمی تا قسمتی به درد نخور، حلمش هم ارزش نداره. اما کسی علم داشت و حلم نداشت میشه شمشیر دست زنگی مست. بعد باید مواظبت بکنیم که گاهی از اوقات حلم ممکنه ضد علم بار در وجود انسان شکل بگیره و یا علم کار ضد حلمی در وجود انسان بکنه، خطرش هست. این دوتا همون جوری که با هم دیگه تناسب دارن و اگر با هم متحد بشن اوج زیبایی رو میآفرینن، با برخی از غفلت‌ها ممکنه به سادگی بدون همدیگه باشن و بدون همدیگه هم بودن ضربه میزنن، ضربه‌هاشون اساسیه. مراقبت کردن کسانی که اهل علمن از حلم باید خیلی بره بالا. خطر حلم نداشتن برای کسی که اهل علمه خطریست بسیار قابل توجه و قابل عنایت. این رو هم از این باب بهش نگاه بکنیم که اگر اهمیت داره جمع کردن حلم و علم، همونقدر که اهمیت داره نداشتنش هم ضربه میزنه به انسان. یعنی آدم با حساسیت انذار بده خودش رو و موضوع رو خطیر تلقی بکنه، و اگر این دوتا کنار هم نباشن خطرناک. در این باره نمیخوام توضیح بدم، وقت امروز خود بنده هم کم هست، شما هم که همیشه وقتتون کم هست. در جلسه قبل گفتیم حلم و علم در مقام تحصیل اگر جمع بشن آدم خوب علم جمع آوری میکنه. گاهی از اوقات، ادامه دارم میدم همین بحث رو، گاهی از اوقات استرس و فشار امتحان خودش به سهم خودش حلم از انسان میگیره در مقام تحصیل. این بچه دانشجو دانش فراهم میکنه برای خودش. حالا میگن کلمه دانش آموز کلمه غلطی، دانش آموز یعنی معلم، یعنی دانش آموز، کسی که دانش میآموزد به دیگری. حالا مصطلح شده برای کسی که دانش فرا میگیره، همون کلمه دانشجو بهتره. داره دانش جمع میکنه، استرس امتحان گاهی حلمی رو از بین میبره که نتیجهش میشه که این دانش در جایی که باید تو دلش بنشینه نمیشینه. یکی از نوابق حوزه علمیه قم که اتفاقا دانشجو بود رفت طلبه شد. حالا نوابق که من میگم دیگه طبیعتاً اسم نمیتونم ببرم و چیزیست که خیلی ها که ایشون آشنا باهاش هستن میگن ایشون یه نوع نبوغی درش هست. ازش میپرسیدن که شما چرا اینقدر به سرعت به اجتهاد رسیدی، اینقدر درجات علمیت بالا رفت؟ به خود بنده ایشون این پاسخ رو میفرمودن، میگفتش که من اوائل که درس میخوندم معمولاً هم مباحثه‌ای های من که حالا هوششون هم از من کمتر بود، استعدادشون هم معمولا از من کمتر بود، 4-5 خط از مثلا کتاب مکاسب رو شما تصور بفرمایید، اونجا خط خط میخونن این کتاب درسی رو میخوندن و شرح رو از استاد میگرفتن و میرفتن مطالعه میکردن و فردا درس بعدی مباحثه میکردن. من روزی یه دونه خط درس میگرفتم. رفقا به من میگفتن که شما که اینجوری داری درس میخونی 10 سال دیگه هم مکاسب رو تموم نمی کنی. میگفت مکاسب 3 سال خوندنش طول میکشه تو حوزه. میگفت نشون به این نشون، من هنوز رفقام مکاسب رو تموم نکرده بودن داشتم مکاسب درس میدادم، درسش هم از درسهای موفق حوزه بود. اولش خیلی آروم جلو رفتم. در مقام تحصیل علم واحد پاس کردن اصطلاح بدیه، خصوصا اگر شما واحد پاس کردن رو با این بار روانی در نظر بگیرید که عجله‌ای میخوام واحدا رو پاس بکنم و آرامش من کی فراهم میاد؟ وقتی که آمار واحدایی که پاس کردم افزایش پیدا بکنه. این آدم دانشمند نمیشه، دانشش دانش تولید نمیکنه، دانشش به دانش منجر نمیشه. هر دوتا آگاهی در کنار همدیگه باید بتونن یه جهلی رو از بین ببرن. حالا به طور تقریبی دارم عرض میکنم، به یک کشفی منجر بشن. وقتی میخواید یه درسی رو بخونید اوائلش خیلی آروم پیش برید، معنی نداره با عجله درس خوندن. خیلی وقتا با استعدادها گول استعداد خودشونو میخورن، فکر کنم هم که حفظ شدن بلد شدن تموم شد دیگه. جلسه قبل من این نکته رو توضیح دادم که بعضی ها چون حلیم نیستن میشینن پای کلاس درس نمیخونن، استاد هرچی میگه میبینن بلدن، حوصله‌شون سر میره، فکرشون رو میندازن بیرون از کلاس، زحمت نمیکشن. چون استعداد داره برای درس خوندن، همه چی هم خوب میفهمه، تلاش برای فهمیدن انجام نمیده، میگه فوقش یه تلاشی باید بکنم برای حافظه دیگه، حوصله‌اش سر میره دیگه با این چیزی که فهمیده ور بره. این آدم با استعداد هم دانشمند نمیشه احتمالاً دیگه. حالا ما من آمن الله وقت خود هر چیزی استثناهایی هم داره. خیلی ها با استعدادن و به دلیل با استعداد بودنشون خصوصا در دوران دانش آموزی بچه های درس خونی نمیشن، میزنن بیرون، چون حلم نشستن پای کلاس رو نداره. علتی هم که حلم نداره اینه که همه چیو میفهمه، حوصله‌اش سر میره میزنه بیرون. بعضی هم هستن که حلم نشستن کنار علم رو ندارن، تون 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 واحد پاس میکنه، میخواد با عجله درس بخونه بره جلو. بعد یه روزی بعدها از این حافظه انباشته خودش استفاده بکنه. میبینید اینها انواع آسیب هایی است که در مقام تحصیل نداشتن حلم برای آدم های با استعداد ایجاد میکنه. بعضی ها بودن آدم های بی استعدادی بودن، به دلیل اینکه بی استعداد بودن حلیمانه درس خوندن، نمیفهمیده دیگه، بردبارانه پشتکارم داشته. اتفاقا ادادی از دانشمندان بزرگ که بعضیاشون رو من الان تو ذهنم هست اسامیشون، به احترامشون اسمشون رو نمیبرم، از همین تیپ آدم ها بودن. آروم بوده، یعنی آروم درس میخونده، میگفت من چیزی هم نمیفهمیدم، خیلی تلاش میکردم بفهمم، هی میخونده هی آروم میخونده، میگفت چی کم بخور همیشه بخور، این همین کار رو توی تحصیل علم انجام میداده. تحصیل علم آرامش میخواد، چند نوع آرامش میخواد، آرامش از نوع حلم یعنی بردباری میخواد. عجله رو باید بذاری کنار، شتاب زدگی رو باید بذاری کنار. خب فکر کنم دیگه زیاد داره میشه این بخش که رابطه علم با حلم در مقام تحصیل چقدر رابطه عزیز و مهمیه. رابطه علم با حلم، بذارید از یک مثالی که یکی از اساتید دانشگاه تهران میفرمودن توی کتابشون خوندم، خاطراتشون، من بذارید اونو بگم اینجا. فکر کنم یه بار گفتم فضا آشنا میاد با این مطلب. ایشون توی خاطرات خودشون نوشته بودن که یه دانشجویی برای من پایان نامه آورد، گفتش که یه مقاله ای آورد، گفت آقا شما اینو بخونید، از اساتید بزرگ، استاد جعفری که استاد تاریخ هستن و باید بشناسید. نه استاد جعفریان نه، تحلیل تاریخ اسلام رو حالا فکر کنم اسمشون درست نمیگم. بله بله بله، آقای سید جعفر شهیدی ایشون دارم، من بر جعفر رو نامشون بود فامیلی استفاده کردن. میفرمودن آقای شهیدی میفرمودن خب خیلی آدم زحمت کشیده یه تو تحصیل، فرمودن که من یه دانشجویی برام مقاله آورد، گفت اینو بخون شما ببین من به درد نویسندگی میخورم یا برم دنبال یک شغل دیگه ای بگردم. یه کار علمی انجام دادم، نوشتم، من وقت گذاشتم تمام مقالهشو خوندم، سر موعد اومد نظر منو بخواد. من بهش گفتم که اگه میخوای بیرو درواسی جواب بدم بگم. ایشون گفت بگی. گفتم واقعش اینه که تو به درد این کار نمیخوری، باید بری دنبال یه کار دیگه، چون خیلی کارت پر عیب بود. ایشون نوشته تو خاطره خودش که دانشجو ناراحت شد و جزوهش از جلوی من محکم برداشت و رفت بیرون در رو بست، نگذاشت من بقیه حرفمو بزنم. من میخواستم تو بقیه حرفم بهش بگم که ولی من هم اولین بار که مقاله ای نوشته بودم پیش استادم برده بودم، استادم به من همین حرف رو زده بود. این مثال از دو جهت رابطه علم و حلم رو داره نشون میده. اینقدر صبر حلم نداشت که اکوره در نره. گاهی از اوقات خود علم آدم رو اینجوری میکنه ها، وای میستدی وقتش به خود. این جمله بعدیش اتفاقا بهترین نوید بود. توی حوزه علمی قم رشته تخصصی تبلیغ ما با بچه ها یه مباحثه ای داریم، بچه ها میگن آخه ما بی استعدادیم، به درد هیچ چی نمیخوریم. من بهشون میگم اولین بار من میخواستم به عنوان مبلغ برم جبهه امتحان کردم، رد کردن ما رو، گفتن آقا تو به درد این کارا نمیخوری. حالا من 2 سال بود داشتم سخنرانی میکردم تو جبهه، البته اونا درست گفتن و اون کسی که تشخیص داده بود الان من امتحان بگیره همین رو قاعد گفت، ولی بالاخره میگفتم که شما برخوردتون با این مقوله ها باید برخورد حلیمانه ای باشه، کارتونی و فیلم سینمایی وار فکر نکنید. تو فیلم سینمایی همه چی در عرض 1 ساعت تحول رخ میده و اتفاقات تموم میشه، یعنی همه چی درست میشه، همه آدم ها عوض میشن، همه اوضاع به نفع آدم برمیگرده. تو کارتون ها و فیلم سینمایی ها یه زندگی دروغ برای آدم به نمایش میگذارن. معمولا این چیزا 30-40 سال زحمت میخواد. حلم در مقام علم و علم در مقام حلم، ارتباط این دوتا با همدیگه در مقام تحصیل، دوم ارتباط حلم و علم در مقام پژوهش. خصوصا دوستانی اگر تو زمینه علوم انسانی اهل تحقیق و تأمل هستن، من خدمتشون عرض میکنم حالا من علوم انسانی و چیزی که کمی سرم ازش در میره، پیش بعضی از اساتید علوم انسانی همین دانشگاه ما درس خوندیم، یک خاطره ای رو یکی از اساتید روانشناسی همین دانشگاه، مسئول انستیتو روانشناسی دانشگاه تهران، سر کلاس به بنده میفرمودن، من اونو به شما بگم. میگفتش که ایشون میفرمودن، فکر کنم تو کتابشون هم آورده بودن، تو همون کتابی که از ما امتحان سختی هم گرفتن، ایشون فرمودن یه استاد ارجمند که فلان استاد غربی تو کتاب خودش آورده که بعضی چیزا تو فرهنگ غرب هست، روانشناسی اجتماعی به ما درس میداد، ایشون توی ماها خوب نیست، تو ماها هست، تو اونا خوب نیست. بعد مثال میزدن که یکی از اساتید غربی گفته که مثلا شرقی ها، ایرانی ها، من دیدم که مسلمون ها، گفته بود مسلمون ها وقتی میخوان با هم خداحافظی بکنن، آب دهن به صورت هم دیگه پرت میکنن، در حالی که ما این کارو خیلی زشت میدونیم. این آقای استادی که حالا استاد ماست میفرمود که اون اشتباه میکرد. اینا دیده احیانا که کسی ذکر میگه فوت میکنه به او، که مثلا یه قول هو الله میخونن فوت میکنن، این میره تو مسافرت چی نشه، این فکر آب دهن پرت میکنن به صورت هم دیگه. اینقدر عجولانه آدم بخواد قضاوت بکنه، این مثال خیلی ساده شه. تو علوم انسانی عجله کردن در مقام تحقیق و پژوهش و حلم نداشتن در مقام تفحص تا به تولید علم منجر بشه، نتیجهش اینجوری میشه. میگه دختر و پسر، من یادمه راهنمایی بودم اول انقلاب، برای یه پژوهشی معلممون ما رو فرستاد توی آرشیو روزنامه کیهان و روزنامه های چند تا دیگه تو خیابون ناصر خسرو بودن. اونجا من باید پژوهش میکردم، رسیدم به مجلاتی که دوران طاغوت بود پخش میشد و چقدر حرفای سخیف به ظاهر عالمانه که دختر و پسر دانش آموز اگر کنار هم دیگه باشن، اینها هیجان درسیشون بیشتر میشه و در رقابت بهتر درس میخونن. آقا چه مقالات مزخرف عجیب غریبی. الان یه مقدار متوجه شدن، تحقیقات روانشناسی داره نشون میده که اتفاقا محیط تحصیلی اگه جدا باشه بهتر درس میخونن. همون اندیشمندانی که اون زمان به اون نتیجه رسیده بودن، اگه حلیمانه پژوهش میکردن اون نتایج غلط رو برداشت میکردن. آقا چقدر از آدمهای اهل علوم انسانی من به شما نشون بدم، میگه دختر و پسر باید خودشون هم دیگر رو بپسندن. آخرین تحقیقات تو آمریکا نشون میده که 90% با تفاوت 90% پایدارترین ازدواجها پایدار ازدواجهایی است که پدر و مادر توش دخالت میکنن و صلاح دید پدر و مادر توش هست. حالا اینا همین تا پارسا چی میگفتن؟ تا چند سال پیش چی میگفتن؟ ما مشکلمون با علمی که ضد دین در میاد یه چیز بیشتر نیست، اونم این که پژوهشگران این علوم معمولا عجولانه به نتایج ابتدایی پژوهش‌های علمیشون بسنده میکنن، نتیجه غلط در میاد، حرف بی خود میزنه. آقا کی گفته اینجوریه؟ یه بار دیگه مرور کن. آدمی که حلیم نباشه به اولین نتایج بررسی علمی خودش علاقمند میشه، صبر نمیکنه بررسی کنه تا آخر بره. تو علوم انسانی اینجوری، تو علوم تجربی هم حتما همینطور هست. رسیدن به آخرین نتایج علمی یه بردباری هایی میخواد. در مقام تولید علم، در مقام پژوهش، اگر کسی حلم نداشته باشه در حق علم جنایت خواهد کرد، چون یه سری اصطلاحات که بلده، یه سری آگاهی هم که بلده، اینا رو الکی میچسبونه کنار همدیگه، یک نتایج مزخرفی میگیره. اصلا ما برای این که، حالا من از علوم انسانی تا اونجا که سرم در میره میخوام حرف بزنم، برای این که علوم ما اسلامی بشه، یعنی رشد بکنه، یعنی علوم ما هرچه حقایق رو پرده برداری بکنن ازش، باید چیکار کنیم؟ باید آخونده بیان تو دانشگاه؟ درس حوزه بیاد تو دانشگاه؟ اصلا این چیزها رو لازم نداره. پژوهشگران ما نهایت بردباری رو خرج بدن تو همون بررسی های عاقلانه خودشون، به همون نتیجه میرسن که دین بهش رسیده. امام صادق علیه السلام میفرمود آخر الزمان
به یاران خودش میفرمود حرفایی که شما از من تعبدن میپذیرید، آخر الزمان افرادی میان که از رو عقلشون این حرفا رو از ما میپذیرن. الان برای موضوعاتی مثل حجاب، مثل روابط زن و مرد، مثل نمیدونم خانواده، مثل خیلی از بحثای دیگه، اینها چیزایی نیستن که دین و ایمان به غیب و قیامت و موعظه های آنچنانی دینی بخواد. بررسی های ساده علمی با آدم نشون میدن اینا رو. البته من به شما بگم بنده یه آدم افراطی هستم، خیلی موضع خودم رو شفاف بگم، بنده آدم افراطی هستم در این نظریه که معتقدم سرفصل‌های آموزشی در دانشگاه‌های جهان تحت تأثیر سیاست‌گذاری یهوده. این رو هم بنابر اطلاع میگم، هر جایی از دنیا هم رفتم اول این بررسی‌هامو انجام دادم. بعضی از اساتید همین دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی، به ما تو موضوع روانشناسی میگفتن تو این زمینه مثلا حرفهایی وجود داره که فقط تو دانشگاه های دربسته یهود وجود داره و اونا بیرون نمیدن علمشونو تو این زمینه. تو این زمینه اطلاعات وجود داره نه تحلیل. بنده قبول ندارم چی میشه یه دفعه نظریه جان دیوئی در بین اندیشمندان علوم تربیتی اینقدر عمده میشه. این ساده نیست، به خاطر اینکه صرفا ایشون از نظر علمی برجسته تر از دیگرانه، من نمیتونم قبول کنم دیگه. اینقدر که بچه ساده ای نیستیم که. کی اینو عمده کرده؟ میری پشت پرده ها رو نگاه میکنی میبینی یه جورای عضو لابی صهیونیست‌هاست. چرا حالا براشون چرا اهمیت داشته؟ چون ایشون معتقده دموکراسی باید از تو خونه شکل بگیره. پدرسالاری رو قبول نداره. پدرسالاری رو حالا چه قبول نداره، چه ربطی به یهودا داره؟ پروتکل های دانشوران صهیون میبینی که میگه ما باید یه کاری بکنیم، پدرسالاری تو خونه ها از بین بره، وقت ما خواهیم بود که در نتیجه جامعه رو اداره خواهیم کرد. حالا ربط اینا با هم دیگه چیه؟ نمیخوام بگم همه سرفصل های دانشگاهی ها، نه، تو خود دانشگاه ها سرفصل هایی هستش که محکمتر از حالا به تعبیری آیه های قرآن حرفای دینی میزنن. کم ندیدیم از این سرفصل ها تو علوم سیاسی، توی علوم اجتماعی، توی روانشناسی، توی علوم تربیتی، ولی اینا بهش گاهی از اوقات هم احساس میکنه اعتنا نمیشه. عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، ما داشتیم تو روانشناسی فروید میخوندیم، گفت اینو چرا دارید میخونید امتحان میدید؟ گفتم والا میگم ما سرفصلمونه. ایشون گفت من 12 سال تو انگلستان درس دادم، اونجا اصلا نظریه فروید رو نمیخونن، گذاشتن جز کتابای مرجع کاش خواست بره مطالعه کنه. شما دارید میخونید امتحان میدید؟ گفتم والا دیگه حالا ما میخونیم دیگه، ما چیکار کنیم، داریم میخونیم، ما باید بخونیم یاد بگیریم. انقدر نظریه فروید عقده ادیپ ایشون منسوخ شده است، ایشون میگفتن العقده تو علی الراوی علی المعلم علی الاستاد. ما که بی خبریم، ما از همین حرفای آخوندی سر در میاریم. علم در مقام پژوهش اگه باشه مشکلات ما مرتفع خواهد شد. شما وقتی که میرید تو بحث دموکراسی میبینید دکتر شریعتی تو بحث دموکراسی یه نظریه ای داره، میگه چی؟ میگه که ایشون طرح دموکراسی متعهد قبل از انقلاب از دنیا رفتن دیگه، نموندن برای بعد از انقلاب که حالا الگوهای الان رو ببینن تحلیل کنن. یه جامعه شناس بودن، ایشون میگفتن که دموکراسی متعهد باید تشکیل بشه. و حالا نظریه ایشونو ببینید چقدر حلیمانه است. میفرمودن که دموکراسی متعهد با رأی مردم شکل میگیره، بعد یه رهبری پیدا میکنه، یه رئیس پیدا میکنه، ولی من بر اساس آنچه که میفهمم از جامعه شناسی و دموکراسی اینو میگم که نباید اجازه داد با رأی مردم رهبری دموکراسی متعهد برکنار بشه. در دموکراسی متعهد مردم فقط میتونن نصب کنن، نمیتونن عزل کنن. چرا؟ دلیل ایشون که توجیه میکردن اینه، میگن برای اینکه امکان فریب دادن مردم برای شورش علیه رهبری دموکراسی متعهد که اون مظلوم واقع بشه زیاد هست. 56 زدن، شما سال 86 انقلاب های مخملی توی
جوامع دموکراتیک شرقی میبینید. نظریه ایشون چقدر نزدیک به نظریه ولایت فقیه؟ تازه نظریه ولایت فقیه امکان عزل توسط مردم هم گذاشته با سازوکار خاص خودش. ولی من اینجا میبینم دکتر شریعتی واقعا بردبارانه از هول حلیم نیفتاده تو دیگ، نشسته چه خودش تصور کرده. ببین حلیم اینجوریه دیگه، میگه خواه صبر کن صبر کن. تصور کنم اینم بعد از اینکه مردم رأی دادن یه نفر اومد سر کار، ببینم چی میشه. دور رو دیده، بعد نگاه کرده حلیم بوده، اصلا تا حالا توی جامعه دموکراتیک زندگی نکرده، ولی حلیمه، داره تا آخر رو نگاه میکنه نگاه میکنه نگاه میکنه احتمالات مختلف، میرسه به یه جامعه شبیه جامعه ولایی. با تیمور و اندیشمندان غربی خیلی هاشون نظریه دادن در ارتباط با بحث نخبگان که آقا اصلا دموکراسی جز چیزی جز اشرافیت مدرن نیست. این حرفا رو خیلی زدن، کتاباش هم فارسی چاپ شده، ولی من نمیدونم چرا مثلا از دانشگاه علوم سیاسی برای دفاع از ولایت فقیه آنچنان حرکتی نمیشه، تولید علم صورت نمیگیره. غربیا گفتن، قدیمیا گفتن، نه چیزایی نیستش که همه پارادوکس دموکراسی رو بهش قائلن، همه آسیب‌های دموکراسی رو غیر قابل اغماز میدونن. هیچ کس از دموکراسی به عنوان یک متد بدون آفت و آسیب دفاع نکرده تا حالا. منتها اینا چی میخواد؟ اینا حلم میخواد. من اسم آخوندیشو میذارم حلمه، اسم آخوندی نه، اسم اسلامی قدیمیشو. یه موضوعی رو خواستی بررسی کنی، ببین تا آخرشو ببین، بعد نظریت رو صادر بکن. بخوای دم دستی چهار تا چیز ببینی زود اینم اعلام نظر کنی، این دوچار مشکل میکنه آدم. حلم در مقام پژوهش و بعد از پژوهش، حلم در مقام تحصیل رو گفتیم، حلم در مقام تولید علم یا پژوهش، حلم در مقام تعلیم. معلم اگر حلم نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ معلم اگر بردبار نباشه، با دانشجوی خودش راه نیاد، با دانش آموز خودش راه نیاد، تاتی تاتی بکنه، خیلی آروم، معلمی که بیاد سر کلاس نتیجه علمی رو پای تخته بنویسه بگه یادداشت کنید حفظ کنید، اصلا این کلاس دانشگاهی نیستش که. باید مسئله مطرح کنه، جواب مسئله رو نده، هی حل مسئله غلط هم جلو پای دانشجو بندازه، دانشجو خودش فکر کنه، آروم آروم بذاره این دانشجو برسه به نتیجه مسئله، خودش دانشجو احساس کنه سر کلاس مسئله حل کرد. فکرش رو استاد، همونجا استاد راهنما بشه، همون ترم اول. تو بعضی خیلی از رشته‌ها میشه این کارو کرد که میدونید این به عنوان یکی از روش‌های موفق تدریس دارن میگن. اگه حلم نداشته باشه که با دانشجو آروم آروم بیاد، دانشجو میگه چی شد این گزاره‌ها از کجا اومدن، این معلومات از کجا به دست اومدن. در مقام تعلیم دوباره علم حلم میخواد، خیلی هم وحشتناک ضروری. معلم نشید، برید کار دیگه بکنید. اگه خواستید معلم بشید، درجه حلمتون باید خیلی بالا بره. من دوباره توضیحات اینجا را میگذرم. حلم برای علم لازم است در مقام چهارم. مقام چهارم چیه؟ تحصیل، تولید علم. بفرمایید تعلیم در مقام چی؟ در مقام ترویج علم. تبلیغ، گاهی آدم تعلیم میده، گاهی ترویج عمومی میکنه. ترویج یه مجموعه علمی رو شما میخوای به خورد کل جامعه بدی، تبلیغ بکن، کار آخوندی که مثلا ما گاهی از اوقات انجام میدیم. در مقام تبلیغ اگر کسی حلم نداشته باشه، دچار چه اشتباهاتی خواهد شد؟ حداقل اشتباهشو بگم، انتظار زیاد از مخاطب کم ظرفیت خودش داره و به او دستوراتی رو میخواد تحمیل بکنه که بر نمیتابه. در این باره حرف زیاد هست. یه مثال بزنم. چیزی حدود 13 سال پیش بنده با یک واسطه بسیار مطمئن که بگم این نام شریفشون رو شما همتون میشناسید، از حضرت آیت الله العظما بهجت این مطلب رو شنیدم که ایشون به آقای بهجت عرض کرده بودن که ما چیکار کنیم، اوضاع بیدینیه، ناجوره، خرابه. ایشون فرموده بودن که به مردم در دینداری سخت نگیرید. ایشون میفهمدن من تعجب کردم از این حرف آقای بهجت. آدم انتظار داره آقای بهجت بگه
با ما برید نزایی گناه بکنن مثلا یه چیز اینجوری. بعد به منم فرمودن، منم تعجب کردم دیگه، از بدید تحلیل نکنم اون موقعیت اجتماعی چه موقعیت اجتماعی بود و اگر اون حرف آقای بهجت گوش شده بود چه فواید و برکاتی داشت. بعدن یه عده چه حرفایی زدن بماند. در دینداری به مردم سخت نگیرید. یه خاطره هم بگم زمیمه امشب و فردای شما باشه، ولی این خاطره فقط محض رضای خدا و امشب و فردای عرفتون دارم عرض میکنم و وقت سوء استفاده نفرمایید. یکی از رفقای بنده از اهل علم در قم توی جلسه داشتیم، ایشون به بنده میفرمودن که اون وقتی که آقای بهجت یکم سر حال تر بودن چندین سال قبل، بعد از اینکه آقا نمازشون رو خوندن، حالا خیلی از علما هستن با احترام مثلا نزدیک نمیشن، یه جوونی دیدیم قیافه یه نمیدونم آنچنانی منچنانی، ایشون توضیح میداد دیگه، حالا من توضیح نمیدم. اومد پیش آقای بهجت گفت حاج آقا من سوال داشتم. همه از این جسارت و مثلا رعایت نکردن ایشون یه کمی متغیر شدن، زدنش که گفت چیه میخوام باشون حرف بزنن. اونم هی جسورانه این تقاضای خودشو، آقا هم داشتن ذکر میگفتن و بعد بلند شدن دیگرانو میزد کنارو، کسی هم کاری نداشت. آقای بهجت هم که سرش انداخته پایین و برای بعضی ها استخاره میکرد، به بعضی آره و نه میگفت و رد میشد، ایشون هم ول نمیکرد آقای بهجتو. ایشون میفرماد من اومدم کشوندمش کنار، گفتم که بابا اذیت نکن، اگه میخواست جواب شما رو میداد. میگفت من الان برم تهران گناه میکنم، میخوام ببینم چیکار کنم گناه نکنم. بپرسن دیگه، ایشون مگه عالم دینی نیست؟ میگن آقای خوبیه، باید به من مشکلمو حل کنه. پیرفت جلو ما ولش کردیم. گفت برای من جالب شد ببینم ایشون چه برخوردی میکنه، آقای بهجت چه برخوردی با ایشون میکنه. گفت آقا چیکار کنم؟ آقا فرمود خب گناه نکن. ایشون گفت نمیشه، من الان برم منتظرم من برم گناه بکنم، نمیتونم. ایشون گفت سعیتو بکن. ایشون گفت نمیتونم. از ایشون بالاخره این جور توصیه ها و ایشون هم نگفتن. ایشون فرمودن که حالا یک چند تا توصیه اینجوری کردن و دیدن نشد، نمازاتو مثلا درست بخون و اینا، ایول نکرد. آقای بهجت جواب چند نفر دیگر رو تا رسیدن دم خونه، همچی که دم خونه رسیدن آقای بهجت به ایشون اشاره کرد شما بیا تو. خب مردم هم همه رفتن، این رفیق ما میگه من در خونه وایستادم، گفتم این بالاخره میاد بیرون دیگه ببینم چی گفته آقا به ایشون. میگه اون جوان اومد بیرون و بهش گفتم که ببخشید آقا چی گفت بهت، تو که سوالت علنی بود خیلی هم سنج بودی، حالا میخوام بدونم چی گفت. ایشون گفتن که من آقای بهجت چند بار دیگه همون حرفا رو زد، منم همون حرفا رو صرف وایستادم زدم. گفتم نمیشه. گفت گناه نکنم. گفتم نمیشه گناه نکنم. حسن جی آقای بهجت برگشتن به من فرمودن که خب لااقل گناه میکنی، هر بار بعدش استغفار کن، زیاد استغفار کن. گفتم همین بشه درست میشه، ولی من گناه میکنم. گفتم باشه ولی استغفارم بکن. خیلی مهمه آدم در مقام انتقال علم به کسانی که میخوان عمل به علم بکنن بردبار باشه. چیزایی که آقای بهجت میدونه خب خیلی زیاده، ولی این بردباریه انشاءالله این ایام خدا ما رو در پرتو عنایت خودش توفیق استغفار بهمون عنایت بکنه. در مقام عمل کردن به علمم حلم لازمه که بمونه، اگر فرصتی بود برای وقت دیگه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.